بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها با ان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اولین گامی که برای این سوره برداشته میشه این است که ساختار آیات آن مشخص میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. این یک دسته. این دسته قابل تفکیک نیست از هم دیگه، یعنی از هم ظرف و مظروف با همه. بعد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این دسته دوم، مجموع این دو دسته اون جهت سوره رو مشخص کنه که توجه دادن انسان به مشاهده کوچکترین اعمال خیر و شر در قیامت. بحث ما علم تدبر در قرآن هست. آیا تدبر قرآن ابتکاری یا دارای پیشینه؟ دارای پیشینه است، به صدر اسلام، به قرآن، به امام باقر برمیگرده. تدبر در قرآن بهتره یا تدبر قرآن؟ عرض کردیم تدبر قرآن برای ترتیبی بهتره، تدبر در قرآن برای موضوعی. دو تا مدعا داشتیم. مدعای اولمون این بود که تدبر یک علمه. مدعای دوم اینه که تدبر هم علم هم یه معرفته. ویژگی های علم رو بررسی کردیم، گفتیم که مبادی، مبانی، منابع، اصول، روش، قواعد، موارد داشته باشه. یه شجره با ثمر میشه که شجر روششه، ثمر معارف هدایتی کم محکمه به گونه که میزان دیگر فعالیت های قرآنی و برای استفاده عموم هست، ولی تفسیر تخصصیه. تدبر رو به چهار شکل: شنیدن با گوش، خواندن با سواد، گفتن با زبان، کردن با روش. مبادی رو بررسی کردیم که مراد از این طرح، مقصود از این طرح، انس با قرآن، گفتیم لفظش، دوا و معناش، غذا، جایگاه تدبر بین ترجمه و تفسیر، و آیا تدبر استطلالیه یا استنادی. گفتیم استنادیست، در تدبر فعالیم یا منفعل، گفتیم ما منفعل هستیم و دریافت. تدبر لفظیست یا عقلی و قلبی، گفتیم لفظی. ارائه تدبر رو گفتیم که یا به صورت ارائه روش هست یا ارائه نتیجه. مخاطب گفتیم حوزویان، دانشگاهیان و بعد جامعه. اول حوزه باید پا به صحنه بگذاره. بعد تعریف تدبر این بود که تدبر تفهم منسجمه، نه فهم موردی، برداشت نیست که. بعد تدبر و ترتیبی و موضوعی و اهمیت تدبر از نگاه قرآن و روایات بررسی شد. آیا تدبر قرآن یک وظیفه همگانی و همیشگیه؟ آره. یا فقط مختص به فقها و علماست؟ خیر. تدبر قرآن و عموم شدن آن توصیه مقام اعظم رهبری است. پیش نیاز تدبر روانخوانی، مفاهیم و ترجمه. آیا برای تدبر نیازی به شأن و نزول، تاریخ، درک فضا نزول؟ گفتیم نه، همون سیاق قرینه ای میشه برای فهم و کفایت میکنه. آیا لازمه همگانی بودن تدبر دست برداشتن از مقدمات تدبره؟ یا بگیم که مقدماتش تحصیل بشه؟ میگیم نه بابا، تحصیل مقدمات، شنا بدون آموزش شنا غرق میشه آدم. حفظ قرآن مقدمه تدبر در قرآنه. بحث بعدی من سوره مبارکه قریش بود. بسم الله الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. که به این شکل و با یه اصلاحاتی ایلاف زیر ایلاف قرار گرفت، الرحیم زیر الرحمن قرار گرفت، بسم الله الرحمن الرحیم، ایلاف قریش ایلاف زیر ایلاف قرار گرفت، رحلت الشتاء رحلت آمد مقسم، شتاء رفت سر شاخه، صیف آمد سر شاخه بعدی، فلیعبدوا رب هذا البيت، بعد الذی آمد زیر رب، بعد دو تا شاخه پیدا کرد، اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، که چهار نعمت اجتماعی که خدا به قریش اعطا کرده بود، وحدت بود که از ایلاف، عزت بود که از هازل بیت، اینها خانه کعبه‌ای که مایه شرف برای حجاز بود و عزت اونها بود، اقتصاد از اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. بفرمایید.
این عزت تعظیم خدا بیت رو نشون نمیده،
خیلی
این
غذا
که
با
واسطه به
عقلی
بخواهی انتقالش بده
مشکل
نداره؟
من خود چرا؟ آخه ببینید، ما باید بین این حکم و بین اون مناسبتی باشه، بگه به من چی؟ به من چی که این بیت عظمت داره؟ بگه بابا مایه رفت و آمد و زیارت و افتخار و مثلا ما که مشهدی هستیم، منتظریم کسی از ما بپرسه که شما کجایی هستیم؟ از مشهد هست، سرمونو بالا بگیریم، افتخار میکنیم. حالا مکه اینجوری بوده، کعبه اینطوریه، مایه افتخار عمومی بوده، مایه افتخار حجازی هم بود. رضا اون نبوده که خود کعبه کعبه مکرمه باشه، مکه مکرمه باشه، ولی به مردمش نبوده، امنیت به خاطر اومده، رفاه به خاطر اومده. لذا اون کلمه اقتصاد بعد از این آمده، یعنی نشان دهنده اینه که این بیت تأثیر در اقتصاد داره، این بیت تأثیر در امنیت داره، این تقدم و ترتبش تأثیر گذار هست. خب تا اینجا یه بحث، دعوت به عبادت پروردگار به جهت شکرگزاری نعمت‌های اجتماعی که تقریبا ملت ما الان همین شرایطو داره، امنیت الحمدلله، در فضای تحریم اقتصادمون خوبه به گونه که ما اسرافکاری میکنیم، افتخارمون هست که مثلا در کشورمون امام رضا وجود داره، همسایه‌مون حشرف، بعدش هم که ماشاءالله ملتمون صمیمیت دارن، در شرایط سخت خیلی خوب با هم هستن، خوب هم هست. خدا روش بفرد. من شرف منظور از کجا فهمیده میشه منظور؟ بله اونم هست آخه. نه، گاهی اوقات یک کسی هست که در این حالی که مثلا وضع مالیش خوب نیست، آقازاده است، از بزرگانه، از علما، ولی وضع مالیش خوب نیست، امنیت، پس اعم است دستیابی به عزت، از اون جهت که خانه خدا را خدا در اینجا قرار داده است که ملجع و مورد توجه و قبله از همه سو اینجا باشه و همه آرزوشون باشه که یه بار برن اونجا ببینه. خب اینا در اختیارشون هست. بله. خب او مال خود کلمه ربه، ولی هازل بیت مال پروردگاره، هم رهبری پرورش اون پروردگار رو آوردیم، اما هازل بیت این هازا شرفه، شرف رو، این بیتی که شماها در میان شماهاست، لذا به اونها میگیم شما باید زودتر از دیگران به عبادت پروردگار رو بیاری، قدرش رو باید بدونید، قدر این نعمت این بیت رو. پس فرمایش شما در رابطه مال اون کلمه رب بشه و اون هر به جای خودش محفوظه، ولی این استدلال از سر هازل بیت فهمیده میشه، این بیتی که خدا در میان شماها قرار داده است. بیت هم مایه اقتصاد هست که حضرت ابراهیم از خدا خواستن که خدایا برای اونها روزی به اونها بده، رزقشون روز بزن، بعد خدا هم قبول فرمود، بعد و فرمودن امنیت هم بده، هم امنیت هم روزی. بفرم. بله همینطوره. بله
حالا این بزرگ داشته خود بیت دو صورت میتونه واسه قریش داشته باشه، از مایه نکبت باشه چون که بیان مسلم تموم شده باشه و اینا ایمان نیاورده باشن، اونجا رو کرده باشن بتخانه و غیر زاله، یا میتونه از لحاظ عزت باشه خدا بگه من بیت هم رو توی کعبه توی مکه قرار بدم.
بله بله،
چون دو طرف داره مثلا با در صورت استدلال عقلی و چیزی دیگه خودش توقف کنیم فقط از
حضرت بیت رو میگیریم. عرض کنم خدمت شما که وقتی که ما با دو وجه روبرو میشیم، یه نگاهی به قبل و بعد بندازیم ببینیم فضای بحث چیه. فضای بحث فضای امتنان هست، نه فضای هشدار و تنبه. الذی اطعمهم من جوع میخواد تنبیهشون بکنه. ما بارکالله. پس ببینید انسان باید فهمش فهم منسجمی باشه، فهمی منسجم با در یه راستا ما مطالب رو بفهم. راستش این است که وقتی که آمنه هم من خوف امتنان است، اطعمه هم من جو مقام امتنان و لطف بزرگ خدا در حق این است. هذا البيت یک امتنان است، یک منتی است که خدا بر سر اینها میگذاره. ولذا اون وجهش میره کنار. پس اصلا فایده تدبر همینه. فایده تدبر اینه که انسان رو از میان وجوه متعدد نجات بده. یک وجه رو ما بر وجه دیگر ترجیح بدیم به کمک قبل و بعد، به کمک سیاق، به کمک فضای بحث. از اینجا بحث جدید ما، بحثمون شروع میشه، بحث امروز ما. امروز هم باید روزی خودمون رو از خدا طلب کنیم، یعنی یه چیز جدید یاد بگیریم. ما به بحث دهس دیروز مال دیروز بود، امروز باید کاسب باشیم، تلاش کنیم، حتما به فکر این باشیم که یه سطح بالاتر. حالا حدس من چیه؟ حدس من اینه که امروز شما به صورت فنی با روش آشنا میشید، دیروز با کلیت موضوع تدبر آشنا شدید، با کلیتش و با همچی فضایی رو امروز فنی، قانونمند، روشمند. اینو پس دغدغتون باشه که امروز فقط بحث آشنایی با تدبر نیست، فراگیری روش تدبر است. امروز فراگیری روش، نه آشنایی با، آشنایی با تدبر، فراگیری روش تدبر. اینجا جهت تدبر الان ما داریم از کجا داریم این عنوان کلیمون چیه؟ منابع هست. او بالا قرمز شده منابع دی، یعنی ما مبادی که تعاریف بود، ضرورت و اهمیت بود، رد کردیم، اومدیم تو منابع کارمون که آیا ما میخواییم قرآن را چجوری بفهمیم. یه بار من میخوام قرآن را با حدیث بفهمیم، یه منبع میشه، منبع فهم من، ابزار فهم من میشه قرآن، حدیث. یه بار میخوام قرآن رو با عقل خودم بفهمم، یه بار قرآن رو میخوام با قرآن بفهمم. الان بحث ما این است که در تدبر قرآن به قرآن است، نه قرآن به عقل، نه قرآن به نقل. تفسیر اون دوتا رو هم داره. پس یکی دیگه از تفاوت‌های تدبر و تفسیر این میشه که تفسیر هر ستاست، هم قرآنه، هم حدیثه، هم عقله. اما تو تدبری اولیه، تازه توی اولیه هم حد اقل دشه، حد اقل معناست. پس اون مبنا و منبع تدبر در قرآن خود قرآن. در تدبر ترتیبی، تدبر القرآن به نفسها و تدبر القرآن به سیاقها. در تدبر موضوعی، تدبر القرآن به آیت اخرى و تدبر القرآن بالقرآن. خب تدبر القرآن به نفسها یعنی چی؟ یعنی تدبر تدبر و درک آیه. این کلمه قرآن در اینجا یعنی فهم آیه به کمک خودش، ماده، هیئت، متعلقات، کلمه قبل، کلمه بعد، صفت موصوفی با کنار اینا میفهمیش. این میشه تدبر آیه، فهم آیه به نفسها. اما تدبر قرآن به سیاقها یعنی چی؟ با آیه قبلش، با آیه بعدش، این میشه سیاقها. اینا شد ترتیبی. پس ما ترتیبی فهم آیه به نفسها و به سیاقها. خب مگر نفسها قرآن نیست؟ چرا؟ سیاقها قرآن نیست؟ چرا؟ از خود قرآن کمک گرفتیم برای فهم قرآن. بریم در تدبر موضوعی. تدبر موضوعی، صبر در قرآن میخوایم کار بکنیم، یک صبر تو این سوره است، یک صبر تو اون سوره، یکی دیگه در یه جای دیگه. خب میگیم این آیه را به کمک آیه بعدی میفهمیم. این میشه تدبر قرآن به آیات اخرى. یه بار از تدبر قرآن به کل قرآن، یعنی به روح قرآن. مهم است که یک آیه را به کمک همه قرآن میفهمیم. یعنی همه آیات باید به هم کمک کنن تا این آیه واسه ما روشن شود. همه آیات مرتبط ها، نه کل قرآن، بحثای دیگه غیر مرتبطش، نه، همه آیات مرتبط با این موضوع به ما کمک میکنه. الان این دقت کردید، این شد تدبر. من الان میخوام در بحث بعدی تفاوت تدبر را با تفسیر بگم. میخوام بس در پاورپوینت بعدی میخوام تفاوت تدبر با تفسیر رو خدمتون عرض بکنم. پیشاپیش بگم که تفسیر به جای یک منبع سه منبع دارد، هم قرآن است و هم حدیث است و هم عقل، اما تدبر یکی دارد. حالا بریم صفحه بعد. اما تفسیر، جهت تفسیر قرآن، منبع اول من قرآن، اولا حدیث، ثانیا عقل، ثالثاً یعنی این سلسله مراتب رعایت، این سلسله مراتب رعایت کنیم، اول قرآن، بعد حدیث، بعد به تبع این انواع تفسیر قرآن به قرآن. جانالا اون انواع تدبر بود که ترتیبی و موضوعی بود، این انواع تفسیر ها، تفسیر القرآن به نفسها، تفسیر القرآن به سیاقها، تفسیر القرآن به آیت اخرى، تفسیر القرآن بالقرآن. خب این چهار تا که همون چهار تای قبل شد، بگیم اونا کلمه تدبر اولش بودی، اولش تفسیره. تدبر یعنی حد اقل، تفسیر یعنی حد اکثر. برای اینکه یک خوب جا بیفته براتون که فرق بین فهم حد اقلی فهم حد اکثری چی چیه، یه مثال محسوس بزنم. یک شعری را حذف کنم، حافظ باشه، عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازه. پس قرآن را تشبیه کرده به یک عروس، عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازه که دار الملک ایمان را مجرد بیند از غوغا. دار الملک ایمان چیه؟ قلب. قلب پایتخت ایمانه. که دار الملک ایمان را مجرد بیند از غوغا. اگر عروس روی صورتش یک تور سفیدی بندازه، از روی تور یه چیزایی دیده میشه دیگه. مثلا آیا دماغش فندقی است یا کشیده، فهمیدن میشه. از اون تور آیا پیشانیش بلند کوتاه، آیا گونه ها اینجوریه یا صاف، چانه، کلیت اینها دیده میشه. اما تور رو برداریم، چونه عوض میشه، گونه عوض میشه، پیشونی، دماغ، اینا عوض میشه؟ نه. اما چشم، رنگشو، خال و سفیدی دندان و و و و و همه اینا دیده میشه. این میشه تفسیر. پس تفسیر یعنی لایه رو بردار، دقیق تر ببین. تدبر او کلی ببین. تدبر از روی تور لفظه، با تور الفاظ بردار لاش و زیرش نگاه کنید، خیلی شفاف، خیلی شفاف، فرق کرد. ولی ناقض فهم قبلی هم نبود، درک قبلی هم بجای خودش درک تدبری هم بود. پس درک تدبری یک درک کلی صحیح است، ولی درک تفسیری یک درکی در همون راستا ولی دقیق ریستر. خب تا اینجا اگه سوالی هست. بریم سراغ مبانی. این مبانی رو هم خوب دقت بفرمایید، چون که اینا جزء مباحث علوم قرآنیه که یک مختصری در اینجا بنده ذکر کردم و هر یک از اینها تو در بحث ثمر داره. اولین مبنا، خب آقای یزدی شما این مبنا رو برای من بخونید. یک بسم الله. پس در اینجا ما الان میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم اگر مثلا این آیات سوره ایلاف که الان گذروندیم، ای الذی اطعم من جون، جاش همینجاست. آمن هامن، خب جاش همینجا. آیات چینشش از همون اول همینطوری بود یا وحیانی اینطوری تنظیم شده است؟ وحیانی بودن چینش آیات در درون هر سوره، اما وحیانی بودن چینش سوره ها در درون قرآن، این یه بحث گسترده تری هست که اینجا به درد ما نمیخوره. توی این دوره ما رو این کاری نداریم، ولی اگه یه دوره پیشرفته دیگه داشته باشیم که کل قرآن رو خواستیم تدبر بکنیم، این به درد خواهد خورد. وحیانی بودن چینش سوره ها در درون قرآن، این در مقابل چه نگاهیست؟ یه نگاه هست که قرآن بعد از پیغمبر آیه آیه، یک مقدارش رو کاغذ، یک مقدار رو پارچه، یک مقدارش روی چرم، یک رو تخته، یک مقدار رو استخون، یک مقدار تو حافظه ها. اگر اولی و دومی نمی بودن که به داد قرآن نمی رسیدن، ما بی قرآن بودیم. اینا رفتن جمع کردن، لطف کردن، ما الان قرآن خودمون را مدیونه اینا هستیم. یک نگاهه. یه نگاه هم اینست که نه بابا، دو سال آخر پیامبر 18 نفر از کتاب وحی را خواستن ویژه برای اینکه جمع قرآن رو به این شکل در بیارن و به دستور پیامبر و دستور وحی اینطوری چیده شده است، هم سوره ها هم آیات در درون اونها، و سوره ها هم طبق نظر ایشون بوده است. سوال: آیا تدبر بر اساس ترتیب نزول یا چینش وحیانی کنونی؟ جواب: تدبر بر پایه چینش وحیانی کنونی است و تشویق و ترغیبی که در آیات قرآن نسبت به تدبر آمده است ناظر به همین قرآن موجوده، نه ناظر به ترتیب نزول آن. گفته تدبر قرآن، قرآن مجموعی است. مثلا سوره این نازل میشه در بصره، شما تو این سوره تدبر، تو این سخن، تو این کلام تدبر، ناظر به قرآن موجود. نکته دوم، عدم تحریف قرآن. قرآن نه به نقیصه، نه به زیادت، نه به جابجایی و نه به معنا تحریف نشد. نقیصه یعنی یک کلمه از قرآن کم شده، نه خیر. زیاده یک کلمه اضافه شده، نه خیر. جا به جا، آها این محل بحثه رفقا. جا به جا ممکنه بعضی ها تو کتاب هاشون اینجوری آورده باشن که آیه ای جا به جا شده از، پس میشه تحریف به جا به جایی. مثلا این آیه جاش اواخر سوره بوده، ورداشتن گذاشتن اینجا. کی گذاشته؟ فلانی. نه، اینم نه. عدم تحریف معنوی قرآن با این است که درسته که الفاظ قرآن باقی مونده، ولی معانی قرآن منسلخ شده، ما اصلا به معنای واقعی قرآن نمیتونیم دست پیدا کنیم. چرا؟ چون معناها عوض شده. و چه فایده؟ ما الفاظ داشته باشیم ولی با معناهایی که اون روز نبوده، این که نمیشه. پس تحریف معنوی اگر صورت بگیره که دیگه دست ما خالی میشه تو قرآن. خب ممکنه رفقا این بحث رو اگه شما با یه وقت ممکنه طلبه هم چه هوشمندن و زرنگن، میان همین سوالا رو از استادشون، از یه استاد دیگه میپرسن. استاد میپرسن، میگن استاد آیا تو قرآن تحریف معنوی صورت گرفته است یا نه؟ استاد میگه بله. آقا یه استادی داشتیم ما که شما گفتن که تحریف معنوی صورت نگرفته، نظر شما چیه؟ میگه نه بی خود گفته، اون چه استادی گفته تحریف معنوی صورت نگرفته، معنوی صورت گرفته. بعد جنگ ستارگان راه میفته، اینا بعد زرنگ باشی. بین تحریف معنوی و تفسیر برعی فرق است. تفسیر برعی صورت گرفته است، اما تحریف معنوی صورت نگرفته است. اونایی که میگن تحریف معنوی صورت گرفته مقصودشون چیه؟ تفسیر برعی قرآنه. آره آره، نه اینکه معناها عوض شده. اونا عوض شده که دیگه همه سرمایه از دست ما رفته، اصل مغزشه. مثل اینکه مثلا پسته داشته باشیم، پسته پوستاش خوبه، مغزاش کرم خورده است، آیا چه فایده؟ مثلا نمیتونیم بخوریم، معناها خراب شده. همیشه معنا که، پس من اومدم فرق گذاشتم بین تفسیر برعی و بین تحریف معنوی. تحریف معنوی نه، تفسیر برعی آری. اتفاق افتاد در طول تاریخ، قرآن رو برای خیش تفسیر کردن به مقاصدی. ولی اگر به همین قرآن مراجعه کنیم حرفای اونها رو، قرآن رد میکنه حرفاشون رو. اینو چه حرفی دلشون میشه؟ مثلا جبری ها، مفوضه ها، مرجعه ها، خوارج ها، اینا همه فرقه های مختلف منحرف، گاهی اوقات با آیاتی از قرآن استشهاد کرده ولی تفسیر برای کرده. نگرش مجموعی به قرآن جوابشون رو میده. بفرمایید. در کتاب آری، در کتاب جناب آقای رضازاده که در گروه تخصصی تفسیر اینجا حضور دارن، این کتاب روش و مبانی و روش تدبر رو دارن. احتمال زیاد برای نمایشگاه اینا بوده کتابشن. اون کتاب میشه تهیه بشه و اون کتاب تهیه بشه از قشنگ اینا تفصیلاتش هم هست. ما حتی در این زمینه تا سر حد یه مقاله علمی پژوهشی پیش رفتیم. بعدی، نکته بعدی این است که آیا ممکنه بشه قرآن رو فهمی؟ دو، آیا جایز قرآن رو بفهمی؟ سه، آیا لازم قرآن رو بفهمی؟ پس یک، امکان، دو، جواز، سه، لزوم. خب ما در رابطه با اینکه آیا ممکنه یا ممکن نیست، میگیم ممکن است. اینکه جایز هست یا جایز نیست، میگیم جایز است. اینکه آیا جایز که هست لازم هم هست یا نه، میگیم لازم است. در حد تدبر بر همه لازم است، در حد تبیین و تفسیر بر متخصصان لازم. پس هم امکان دارد هم جایز است. خواهی این حرف گفتن داره برای ما؟ میگم آره. شما اگه همین بحث رو جستجو بکنی میبینی بعضی از بزرگ ها میگن اصلا امکان فهم قرآن نیست. به چرا؟ قرآن خیلی عظمتش بالاست، ما کجا؟ او فقط رسول الله میتوانند، فقط اهل بیت میتوانند قرآن رو بفهم. ما فقط بخونیم همین، بدونیم مال خداست. نه، این حرفو زده میشه. جایز هست یا جایز نیست؟ میگم اگه جایز نیست چون به گمراه میشی. لازم نه، خیلی لازم نیست. باید منتظر باشیم آقا امام زمان بیان و قرآن رو تفسیر کن بفهم. میگم پس هم اصل امکانش را، هم جوازش را، هم لزومش را، همه اختلاف داره. شما برادران در عصر انقلاب اسلامی متولد شدید، از برکات این نظام و پیشرفت‌های اسلام بهره‌مندید. خدا را شکر کنید اگر که شما قبل از این که یکی از بزرگترین خدمت‌های انقلاب اسلامی احیای اسلامه، خود اسلام زنده شد، خود اسلام از اسارت نجات پیدا کرد. اسلام باز شد و شما با باز شدش روبرو شدید. حالا همون بحث ها رو ما اینجا آوردیم، پرسش و پاسخ، آیا تدبر قرآن ممکنه؟ این رو همسایه آقای یزدی بفهمه، بخواه از رو مطبع همسایه سمت چپشون. نه متنشو بخونید برای همه.
تدبر قرآن ممکن است، زیرا اگر تدبر قرآن ممکن نبود خدای متعال آیت وجود قرآن را تدبر در قرآن معرفی نمی‌نمود. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیات لیتذکر اولو الالباب. این کتاب مبارک است که آن را به سویتون نازل کردیم تا درباره آیات آن بیندیشند و خردمندان پند گیرند. اگر تدبر قرآن ممکن نمی‌بود، ترغیب و تشویق مردم نسبت به تدبر قرآن تکلیف مارایوزا.
متشکرم. خب این رو بفرمایید، ادامه.
رهبر معظم انقلاب این تدبر قرآن را ممکن و البته لازم می‌شمارد، آنجا که می‌فرماید تلاوت قرآنی مطلوب است که انسان با تدبر بخواند و کلمات الهی را بفهمد که به نظر ما می‌شود فهمید. اگر انسان لغت عربی را بلد باشد و آنچه را هم که بلدی است به ترجمه مراجعه کند و در همان تدبر کند، دو بار، سه بار، پنج بار که بخواند، انسان فهم و انشغال ذهنی نسبت به متن مایه پیدا می‌کند که با بیان دیگری حاصل نمی‌شود بیشتر با تدبر حاصل می‌شود. این را تجربه کنید.
حالا جالبه که این صحبت مقام معظم با اعضای هیئت دولت ها، نه با طلبه ها. به اعضای هیئت دولت میگن قرآن بخونی تدبر کنی، پس معلوم میشه این غیر از اون تفسیر تخصصی است. از جوان ها میخوان، از جلسات قرائت قرآن میخوان، نوجوان ها میخوان. اگر روشن بود ادامه بدیم بحث رو. نکته چهارم اینه که قرآن فهمش ذوالمراتبه. این خودش یه مبنای خوبیه برادران که خیلی از سوالات رو حل میکنه. الان آیا ما با تدبر همه مراتب قرآن رو میفهمیم؟ نه بابا، حد اکثرش با تفسیر. آیا ماها با تفسیر همه معارف قرآن را تا تهش به دست میاریم؟ نه بابا، اون جای کار اهل بیت. او یه راه جلو ما گذاشته که بریم پیش بریم، اما اینکه ما بخوایم مسلط بشیم، اشراف پیدا کنیم، همه جامع، نگاه جامع بکنیم، در حد ما نیست. پس این ظلمراتب بودن اختلافات را برطرف میکنه. حد اقلش با تدبر، حد اکثرش با تفسیر، ولی همهش با اهل بیت. باز حد اکثر با همهش فرق میکنه. این میشه سطوح. ببین، ظاهر لزهرهی زهرون، این میشه سطوح فهم. باطن لبطنهی بطنون، ای برو پایین تر، برو پایین تر. علم اولین و آخرین تو این کتاب. پس یه بعضی ها بخاطر این که اونجوری بیان اثبات بکنه، کل فهم قرآن رو بردن زیر سوال. یه عده باز برای این که فهم قرآن رو عمومی کنن، اون مراتب والای قرآن رو نادیده گرفتن. ما میگیم با ظلمراتب بودن مشکل حل میشود. حد اقلش با تدبر وظیفه ما، حد اکثر مفسران، همه اش اهل بیت. بریم سراغ مراتب داشتن فهم قرآن. جناب آقای ملکی بفرم.
این فهم برای عموم است و با تدبر محقق می‌شود، گرچه تدبر در قرآن دارای مراتبی از شفافیت است.
اینو یه توضیح بدم. اولا ممکنه شما به من بگید، از من بپرسید، شما که بگید تدبر برای نوجوانان، جوانان، ما که طلبه ایم، در چند عربی خونیم، اینا ما گیر میکنیم نوجوان و جوان باید چکار کنید؟ این چطوری میشه؟ من یه مثال بزنم و اون این است که اگر آن به شما ها که از دیپلم بالاترید بگن که میشه عکسی یوز پلنگ ایرانی را بکشید، نه بابا ما یوز پلنگ ایرانی را یوز ایرانی یا اینا ما نمیتونیم بزن. ولی یک بچه 2 ساله میتواند یوز ایرانی را بکشه. خب چجوری تونست؟ میام یوز یونانی چیز را ایرانی را نقطه چین میکنیم، به بچه میگیم این خطا را به هم وصل کن، میشه یوز. نقطه ها را رنگ کن، میشه یوز پلنگ. تدبر نقطه ها را به هم وصل کنه. این کلمات اینا نقطه ها هست، اینا رو بگیم فقط به هم ببین. خب مطلب رو بگیم یه بار دیگه بگم، پس این تدبر وصل کردن اینها به هم دیگه است. وقتی وصل میکنی چهره زیبایی ترسیم میشود، اما خودمون نمیتونیم اون چهره زیبا رو ترسیم کنیم، با وصل کردن به دست میاریم. خب آیا خود تدبرم بین کسی که بچه و بین شمایی که استادی تدبر یه ساعت داره؟ بگم نه بابا، بچه با اون خدچینی های من میتونه، اما ما سیاسفیدش کردیم، بالاتر رنگی ارائه دادیم، بالاتر سیاسفید چی؟ سیاسفید نه، سبودی. پس ببینید بین نقطه چین وصل کردن و بین سیاسفید و بین رنگی و بین سبودی فرق هست یا فرق نیست؟ ولی همش یوز پلنگی، همش یکی، همش تدبر. پس تدبر هم تدبر سبودی، تدبر رنگی، تدبر سیاسفی و تدبر نقطه چین خودش دارای مراتبی از شفافیته، گرچه معنا همون معناست، جهتگیری همون جهتگیری. مطلب دوم رو هم بفهمید. تو با تفسیر محقق میشه. خب جناب آقای کریمی،
آیا تدبر نگرشی حد اقلی است یا حد اکثر؟ تدبر نگرشی حد اقلی به قرآن است، نه نگرشی حد اکثر. قرآن کریم سطوح فهم مختلفی دارد و تدبر که نگرشی حد اقلی پایین‌ترین منظور فهم مستلزم هدایت قرآن است، برای همه ممکن است. از این رو موظف به تدبر است، ولی مراتب بالاتر از تدبر مانند تفسیر و تطبیق نه برای همگان مقدور است و نه به دان
موظف هستند. آیا همه مردم به تفسیر قرآن مقدورن؟ نه. همه موظفن؟ نه. به تأویل قرآن؟ نه. به بطن قرآن؟ نه. ولی به تدبر قرآن آری. بیایم از هم تحلیلش اینا رو بازش کنیم. به باطن؟ نه. به تأویل؟ نه. به تفسیر؟ نه. به تطبیق؟ نه. به تدبر آری. سوال بعدی بفهم.
آیا تدبر قرآن بدون روایات ممکن است یا نیازمند روایت است؟ قرآن مراتب فهم مختلف دارد و اولین مرتبه فهم آن برای همگان ممکن است و نیازمند به روایت نیست. زیرا
اینجا رو رفقا خوب گوش بدید، یکی از چیزهایی که این موضوع تدبر را به چالش می کشاند این بحث، به چالش می کشاند. یعنی چی؟ اختلاف، یه دی مخالفت میکنن. چرا مخالفت میکنن؟ مخالفتشون اینه که میگن شماها قرآن بسنده هستید. قرآن بسنده، میگم خدا خیرت بدهد، قرآن بسنده با قرآن محور فرق میکنن. ما قرآن محوری، ما آغاز بحثمون با قرآن است، نه همه قرآنه. شروع با قرآن، ادامه با حدیث، بعد شروع با قرآن میشه قرآن بسنده؟ حسبنا کتاب الله، مخالفت با روایه.
رضا این رو باید رفقا جدی، یعنی اینو خوب بفهمیم از چالش ها از اشکالات که به ما بگن و بگیرم نجات پیدا میکنیم، وگرنه خودمونم به شک و شبه میفتیم بگیم یعنی چی؟ چون در مقابل این بحثی که من خدمت شما عرض میکنم یه نظر وجود داره که قرآن بدون روایت قابل فهم نیست. خب بر روایت من با چی بفهمم؟ اون میگه اصلا قرآن بدون روایت قابل فهم نیست، پس من چجوری عرضه بکنم؟ اگه قابل فهمه چجوری عرضه بکنم؟ من که میگم اینقدر فهم میکنه که وقتی دیگه همه دستشون کوتاه میشه از همه چی، باید به قرآن تازه مراجعه بکنه. و این تنازعتون فی شیئن فردوه الالله اولد الالله یعنی الى کتاب الله، اختلافاتون بیاری قرآن حل کنه. یا از التبسد علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، همه جا غبار آلود و گرد خاکی و مشتبه و فلان اینا، بیا سراغ قرآن، قرآن شما رو نجات میده، شما کمکتون میکنه، جهدی میکنه. این بحث بحث مهمی است، لذا حالا با اولا رو بفرمایید. امین مؤمنا رسول الله فرمودن معاشر الناس تدبروا القرآن. حضرت علی علیه السلام فرمودن الا لا خیر فی قراءه ليس فيها تدبر. حضرت زهرا فرمودن معاشر المسلمین افلا تتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. پس این بی معنا نیست که ما وقتی که سراغ قرآن میریم پس مخالفت با اهل بیت میکنیم، مخالفت با روایت میکنیم، طبق نظر اهل بیت حرکت میکنیم برای تدبر. بفهم بله.
ادعای قرآن کریم هم است که کلام خدا معجزه است، پس اگر قرآن از جانب غیر خدا نازل میشد اختلافات فراوانی بود. از اون رو عموم مردم میتوانند در قرآن تدبر کنند تا هماهنگی یا ناهماهنگی آن را بفهمند و کلام الله بودن قرآن را تایید و تصدیق کنند.
یه چیزی برای شما بگم، قرآن اومده گفته به من نگاه کنی، اگر من هماهنگی در من وجود داره من کلام الله هستم، این حرف اولش. دو، آورنده منم رسول الله هست، یعنی قرآن هم خود را اثبات می کند هم رسالت رسول الله را اثبات می کند. خودش رو با چی اثبات می کند؟ با اینکه نگاه کنه ببینید من اختلاف دارم یا ندارم. خب با اصلا تو قابل فهم نیستی تا بفهمم که آیا اختلاف داری یا نداری. مثل اینکه مثلا یه متن چینی بدن به ما از ما بگن آقا شما اینو میفهمید یا نمیفهم، اختلاف دارید یا ندارید. با اصلا ما چینی یاد نداریم که، مثلا متوجه نمیشیم چینی. علت اینکه استکبار موفق نمیشه تو چین کارا رو بره جلو به خاطر اینکه زبان چینی یاد نمیتونن بگیرن، انگلیسی زبان پیچیده‌ای فنی هست، ولذا چینی ها از تهاجمات فرهنگی اونها حداقل از لحاظ فرهنگی زبانی و فلان اینا یه مقدار راحت. بحث اینجاست، پس میگه بابا نه بخون بفهم هماهنگیشو درک بکن، بعد بفهم من کلام الله هم، بعد بفهم که آورنده منم رسول الله است. اینجوری این بحث خود. و اینم به کی میگه؟ به مشرک، مشرک که هنوز ایمان نیاورده، هنوز نجسه، هنوز جاهله. و میگه بگی ببین وقتی قرآن اینجوری خودش ورود پیدا میکنه به مسائل، من بگم که نه باید یک کسی بفهم. بله با این جواب بدیم. آخه باید ببینیم که اصلا روایات آیا حرف خودشون را میزنن یا ترجمه میکنن قرآن را به ما. اگه شما روایات رو نگاه بکنی، عمده روایات در درجه اول تأویل، بطن، تطبیق، تفسیر،
تدبر نیست، یه دونه چند تا دونه اینجوریه. چرا؟ چون بابا ای که در مقابل یک من چه حرفی برای گفتن ندارم، برای اون ورترش حرف دارم بزنم، شرحش حرف دارم بزنم، اصلش که آخه یعنی چی؟ اون زمانی که خودش نقص داشته باشه بعد را باید بیاد مشکلش رو حل کنه. و حال آنکه این مرجع همون روایته، یعنی روایته برای اعتبارش احتیاج به این داره، اونو باز در ادامه داریم، روایتش به همین داره. ولذا اگر قرآن نامفهوم باشد برای غیر معصوم، نامفهوم باشد، مسئله عرضه که متواتره، روایات عرضه متواتره، تواتر اجمالی داره، یعنی گروه های مختلفی از روایات هستن، تواتر معنوی داره به تعبیر. یه بار میگین تواتر لفظی است، یه بار میگین تواتر معنوی. تواتر لفظی یعنی که عین عبارت تواتر داره، یه بار این است که نه، گروه های مختلفی از روایات هستن که این مطلب رو میفهمانن، که دیگه قطعی است که باید عرضه کرد. خب عرضه کنم به چیزی که نمیفهمم؟ به کی گفتن عرضه کن؟ به امام گفتن عرضه کن یا به نمیگن روایات های ما رو به قرآن عرضه کن؟ قرآن رو باید بفهمی که بتونی عرضه کنی، اگه نفهمی که عرضه شکل نمیگیره. بفرم.
در واقع ما میخوایم اینطور بگیم که روایت تحلیل بکنه مثلا برای تکمیل و
دقیق شدن و تعمیل معنای اجرا دعی از ادله، اجرایی کردن برای شرح مقاصد قرآن کریم، اهداف رو شرح داده، این فقط هدف رو معین کرده. مثلا چشمنداز نظام جمهوری اسلامی در سال 1404 این باید باشد، این شهر نمیخوان ویژگی های این چشمنداز نباید باز بشه، سیاست ها و راهکاراش نباید بررسی بشه. قرآن چشمنداز ها را بیان کرده، اما اینا باید باز بشه، راهکاراش در آورده بشه، حرکت به سوی او انجام بگیره، امامی لازم داره که ما رو به اون سمت برسونه. این قبل بفهم
مثلا اینطور آیات ما بهتر نیست بیان به این انسانی که مخواد یه فهم حد اقلی داشته باشه بهش تذکر بدیم که حد اقل بدیم که در که آیات متشابه هم و معنی سطحی ممکنه تو رو به خطا برده، در این حد بدونه و رد شه که خیلی دقت رو این الفاظ نکنه که بازنه که به شعر بیفته.
بله اگه اجازه بفهم من همینجا بحث را باز بکنم، یه جا ما این پرونده این بحث رو ببندیم. اولا موضوع مراد از محکم و متشابه چیه؟ محکم آنه که در اون حق نماییش محکمه، اون مطلبی رو که میخواد برسونه، اون مطلب حقی که میخواد برسونه محکم مطلب رو میفهم و نص است، جا برای احتمال خلاف نمیرود. متشابه، از کلمه متشابه دقت کنید، از این کلمه متشابه یه شباهتی به باطل دارد، یه شباهتی به حق. متشابه هم باطل که نیست، حق، حق نماست، اما احتمال سوء استفاده باطل ازش هست. نگرش مجموعی مشکل حل و اون این است که ما کان عرشه علی الماء را با لیس که مثله شیء با هم میبینیم و بعد با فضای قرآن که آیا خدایی که قرآن آن را بیان می کند قرآن خدایی است در غیب یا قرآن محسوسه، ما مشخص می کنه، یعنی با نگاه مجموعی به قرآن مسئله حل میشه. اونا آدم های مریضی بوده و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه، اونا فتنه گرند که از قرآن سوء استفاده می کنند برای اهداف و از جهل ما سوء استفاده می کنند، از جهل ما، چون ما آگاه نیستیم به کل قرآن. حرف باطل خودشون بگردن قرآن میشه. آیا راه حل برخورد متشابهات خود قرآن نگفته؟ چرا؟ شما متشابه را با محکم با هم بگید، تدبر مجموع نگری مگر نداره؟ چرا؟ اگر
آیه باشه با قبل و بعدش، اگر موضوع باشه در کل قرآن، وقتی ما یه موضوع را در کل قرآن با هم جستجو کردیم، یه آیش محکم میشه محکم، یه آیه متشابه محکم و متشابه با هم دیده میشه، همه میشه محکم. و جا برای نگرانی در فهم وجود نداره که ما مثلا به انحرافی کشیده میشیم. بله شما میخواستید بفرمایید. باشه،
اگه مثلا روایات رو سردش به قرآن دو قسمت کنیم، یعنی که زمان ظهور عذرات و غیرش، که عذرات منظور مبین قرآن هم دیگه.
بله.
و اگه مثلا از حضرت رسول یه حرفی بزنه اینا همون، اگه مثلا به من خودشون به من بگن او همون دیگه، اگه مرد اون آیه دیگه حتما حد دقلت دکتری رو دارم معنی بدیم.
چرا؟ آره اصلا با بودن حرف خدا، حرف پیامبر و امام چه جایگاهی داره؟
خود خدا خود گفتهش اونا مبینه،
گفته تبیین کن، نگفته که معنا کن برامه. به فرق هست بین معنا و تبیین، یعنی بیان فروعات. این دقت کنید، تبیین یعنی بیان فروعاتش، نه تبیین این که گنگ که نیست که میگه تبیین کنین رو. حالا یه مثال براتون زنم، سوره مبارکه بقره رو نگاه کنین، سوره مبارکه جریان و بیین لنا هازا، میگه با بقره، بقره چه تبیینی داره؟ بقره رو معناشو نمیدونم، بقره یعنی چی؟ چرا؟ بقره یعنی گاو، اینا میفهمه که گاو چیه. وقتی میگه بیین لنا یعنی چی؟ فراتر از این برای من بگو، رؤوسش، فروعاتش، آیا کار کرده، کار نکرده، نه اینکه معنای بقره رو نمیفهمم. معنای بقره رو که میفهمم، ولی یه فروعاتی داره، رنگی چیزی بوده، کار کرده هست، سنش چقدره، چیه، اونو برای من بگو، نه اینکه معنای بقره رو برای من توضیح بده. چند بار کلمه بیان اونجا به کار رفته؟ اصلا به معنای معناست یا برای بیان فروعات؟ ولی زکاری هاست. خب قد
یه کلام محصول بود الان، چون که با 1400 سال فاصله ما رسیده، روایت از سواد از زید سند در رسیده شد، تواتر خیلی کم داریم، خیلی حدیث ضعیف و اینها، و الان نمیتونیم بسنجیم واقعا بیاییم روزه الهیه، باید یه عرض کنیم داشته باشیم که اون قرآن روایت ما عرضه کنیم. ولی اگه زمان خود حضور حضرت باشه و کلام حضرت با ظاهر خلاف باشه، اونا با کلام حضرت قبول کنیم
من
در ظاهر روزه
کنار
کلام.
اولا همچین موردی پیش نمیاد، یعنی موردی نداریم که سخن نبی خدا و سخن امام برخلاف سخن خدا باشد. اصلا فلسفه وجودی اونا شارحن، فلسفه وجودشون مبلغند، نه مکمل الله، نه رفع نقص خدا، این سید الکلامه. در کلام بودنش لیس که مثلی شیه، هیچ سخنی قابل مقایسه با قرآن نیست، و این یک اهانت به قرآن و خداست، یک جسارته. ما بیم کلام او رو اصلاحش کنیم، ما خود هرچی داریم از او داریم، رسالتمون رو از همو داریم. خب میگه بینا که تازه رسالت پیغمبر از این استفاده میشه، بذار اینو باید دقت کنیم.
اون دست از احادیثی که خلاف ظاهرن هم داریم، که دست از احادیثی که خلاف ظاهرن هم داریم، از این سند و اینو مثلا
باید اگر باشه باید حتما باید اگر خودشون گفتن هر کدوم از ما که خلاف ظاهر قرآن باشد بزنید به دیوار. من میخوام بگم این نگاه مال، این نگاه برادر من مال نه اهل بیت نه اهل بیتی ها، این نگاه مال ابوبکر و ابوبکری ها. این حرفایی که شما میزنید، ببینید اول کسی که حدیث را در مقابل قرآن علم کرده کی بوده؟ اولی بوده، اولی رفته رو منبر گفته که پیغمبر را از خودشون به ارث نمیگذارن، من حدیث از پیغمبر شنیدم، حدیث پیغمبر. بعد حضرت زهرا گریه کردن در مقابلش ایستادن، بعد به مردم گفتن شما چرا قرآن را معیار قرار نمیدید، به خاطر حدیث جعلی ای میخواید. ایمان همون موقع شما خود به فلک یارو بخونید، ببینید داستان اینه. ما میخواد دو مرتبه همین مسیر رو بریم؟ خب مگر نمیتونه بگه، مگر نمیتونست اولین مدعی خلافت بگوید که آقا پیغمبر حق داشته بر خلاف قرآن حرف بزن دیگه، حرف پیغمبر مقدمه. حضرت زهرا تو همون خطبه اینو حتما نگاه کنید، میگن هاشا که پدر من در مقابل قرآن حرفی زده باشه. اگر ما این منطق حضرت زهرا سلام الله علیها را در مقابل اولی و امثال ذلک ببینیم، نگاهمون به قرآن عوض میشه. ببینیم ما خودمون هم گول خوردیم.
هر وقت قبول نکنیم من بیشتر جیغ میکشم. یعنی اینم جزء استدلالات من. خیلی
تا کجا رفتیم؟
این بحث رو به یه سرانجامش برسونیم. یه صلوات بفرستیدم. الحمدلله. بالاخره شیرینیش به همینه دیگه، درسته؟ به سوال
خیلی خوب، چون ما را فضول ما میگن که باید رو باید عرضه بشه دیگه.
بله خب عرضه باید بشه دیگه،
یعنی قبول میکنه مثلا لحظات های نزواق خوینا صرفا قبول میکنه رو باید سیلایی حتی بسه خلاف ظاهر بشه.
باید ببینیم. نه اینطوری نیست. من خودم تو دیگه تفسیر المیزان، شما تفسیر المیزان نکنید. خلاف غیر ظاهر با خلاف ظاهر فرق میکنه. من دیروز توضیح دادم.
غیر.
خب بابا غیر ظاهر میشه بطن، غیر ظاهر میشه تطبیق، غیر ظاهر میشه تعویل، غیر ظاهر ولی خلاف ظاهر نه. اصلا خلاف ظاهر خلاف قرآنه. اختلافا کثیرا میشه، نشان دهنده بطلانه. خب جناب آقای کریمی ادامه بدید.
سالسن اگر قرآن برای همگان مفهوم نبود تحدی و هماورد خلدی معنا نداشت.
آره ما مثلشو بیارید. مثلشو چی بیاریم؟ حرفای بیمعنا بزنیم؟ مگر اعجاز برادران چهار تا رکن داره؟ فصاحت اللفظه، اینو یادداشت کنید براتون بمونه. چهار تا رکن توی اعجاز وجود داره. توی اعجاز ادبی ها، در اعجاز ادبی قرآن چهار رکن وجود داره: فصاحت اللفظ، بلاغت المعنا، جزالت الاسلوب، با رزه جزیل که میگیم اجر جزیل ببری، جزالت الاسلوب، حقیقت الواقع. یعنی برای اینکه یک کلام اعجاز قرآن صدق بکند، قرآن چهار تا ویژگی رو با هم دارد. چهار ویژگی با هم. خب بعضیا میخواستن فصاحت قرآن رو، ادای فصاحت قرآن در بیارن، بلاغت رو خراب کردن. میخواستن بلاغت رو کنن، باز فصاحت رو خراب کردن. میخواستن فصاحت و بلاغت رو درست کنن، معنا رو خراب کردن. الفیل ما ادراک ملفیل. تو فقط آهنگسازی میکنی، تو آهنگساز هستی، تو موسیقیدان هستی، معناش خراب کردی. اصلا ما ادراکه برای ما فیل، برای فیل ما ادراکه بکنه. تو قرآن ما ادراکه های قرآن همه برای مسائل غیبی است، برای یوم القیامت، برای شب قطر، نه برای فیل. و ما ادراکه مال فیل، فیل که من خون میفید چشما میبیندش. میبینید چی؟ یک حرفای پوچ در پوچ، لفظ رو جور میکنن، آهنگسازی میکنن، معنا رو خراب میکنن. معنا رو درست میکنن، لفظ رو خراب میکنن. از این چهار تا ویژگی با هم: فصاحت اللفظ، بلاغت المعنا، جزالت الاسلوب، حقیقت الواقع. حرفش هم مطابق با واقع باشه. خب بفرمایید. رابع
اگر قرآن جز از طریق روایات قابل فهم نبود، هرگز مدار اعتبار را توجیه سنت قرار نمی‌گرفت.
آره دیگه، این معیار حجیت سنت قرار نمی‌گرفت. گفتن که بابا خود بعد حجت میشه حرف اول، سنت میشه حرف اول. قرآن رو بعد ای عزیز من، شما الان یکی از این دو تا سخن را بپذیرید. آیا باید قرآن را به روایت عرضه کرد یا روایت به قرآن؟ خیلی خوب، بعضی حرفشون اینه: قرآن را به روایت عرضه کنید. خامسن
اگر قرآن قابل فهم نبود، هرگز خود معصومین جامعه بشری را به آن ارجاع نمی‌دادند. فرد در توسط علیکم الفتن شبه سر لیده دونده و علیکم به
احسنت. وقت تمام، بقیهش اول جلسه بعد میخوانیم. صلوات بر محمد و آل محمد.